ببندد.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خط فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیر شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارستودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
دوستان گرامی، گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را ادامه می دهیم با معرفی خواجه عبدالله انصاری. از نگاه خواجه عبدالله، غنای دل از غنای نفس و غنای مال به دست می آید. سالکی که از مال و نفس بی‌نیاز و غنی می شود، در واقع دلش توانگر و غنی شده و دل جای خدای است و بس. دل این سالک از همه جهان و جهانیان بی نیاز است، چرا که خدا را یافته است. به اعتقاد خواجه عبدالله انصاری، بنده در پناه این توانگری به آرامش می رسد، آرامشی که وسیع تر از 7 آسمان و زمین است. از سوی دیگر فقر نیز که به معنی درویشی و نقطه مقابل غناست، در عرفان به معنی درویشی و نیازمندی به خداوند متعال است. درویش در این نیازمندی به دنیا و هر آنچه در آن است تعلق خاطر ندارد. عارف با رسیدن به مرتبه فقر و درویشی به فنای فلاح میرسد و توانگری حقیقی را به دست می آورد. عزیزان، برخی از عرفا و متصوفه لازمه طی منازل سیر و سلوک را همراه داشتن توشه‌ای به نام علم می‌دانند، زیرا از نظر آنها علت انحراف عده‌ای از سالکان جهل و نادانی آنهاست. آنها قبل از اینکه درباره اصول عرفانی و راه و رسم سیر و سلوک اطلاع و دانشی داشته باشند، وارد این راه می شوند و اغلب به خطا می روند. باور خواجه عبدالله انصاری این است که اگرچه علم برای عارف پای بند است، اما عارف بدون علم شیطانی بیش نیست. به اعتقاد وی، جهل و نادانی برای عارف همچون زهری است که سالک راه حق را به هلاکت می رساند. از نظر وی، علم در سیر و سلوک عرفانی مانند چراغی است که تاریکی مسیر سیر و سلوک را روشن می کند. خواجه عبدالله اندوختن علم به تنهایی را برای سالک نمی پسندد، بلکه او بر علم و معرفت با هم تأکید دارد. وی معرفت و شناخت را روح علم می داند و علم بدون معرفت را نکوهش می کند. به باور خواجه عبدالله، علم چراغی است که راه سالک را روشن می کند و معرفت نردبانی است که موجب صعود و تعالی او می شود. به اعتقاد خواجه عبدالله، سالک راه حق نباید در علم متوقف شود. او باید از علم در جهت رسیدن به معرفت و شناخت حقیقت بهره‌مند شود. سیر و سلوک نردبانی است که سالک به کمک علم و معرفت پله پله از آن بالا می رود تا به ملاقات خداوند می رسد. از نگاه خواجه عبدالله انصاری، توکل را برای عوام دانسته و تسلیم را ویژه خواص ذکر کرده است. منظور از عوام در نگاه خواجه عبدالله سالکان و مریدان راه عرفانند که در این راه قدم نهاده و راه دشوار و طولانی را برای رسیدن به حقیقت در پیش دارند و باید مقام ها و مراحل بسیاری را پشت سر بگذارند و توکل یکی از این مقامات است. اما تسلیم خاص محبان حق است، آنان که رسیدند و طعم وصال را چشیدند. به باور خواجه عبدالله انصاری، سالک متوکل هنوز در راه است، چرا که فقط کار خود را به حق سپرده و هنوز خود و سرنوشت خود را به حق نسپرده و تسلیم نکرده است. اما کسی که تسلیم شده، حسن تدبیر حق تعالی را بر خود پذیرفته و به آرامش رسیده است. او خود را به وی سپرده و تنها خواهان اوست و در برابر حکم او تسلیم محض است، چرا که باور دارد بد و خوب ساخته ی ذهن بشر است و هر آنچه خداوند برای بنده اختیار کرده و برگزیده است خیر مطلق است. از همراهی شما دوستان گرامی با برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، نوآوری آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار در کنار ما باشید. عزیزان، محققان دانشگاه صنعتی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران در یک پژوهش آزمایشگاهی مشترک با بکارگیری همزمان نانولوله‌های کربنی و لیزر موفق به از بین بردن سلول‌های سرطانی شدند. سرطان پوست 75% کل سرطان در جهان را تشکیل می‌دهد و شایع‌ترین نوع سرطان است. قرارگیری بیش از حد در معرض نور فرابنفش عامل ابتلا به این نوع سرطان است. هرچند اکثر مبتلایان به سرطان پوست درمان می شوند، اما به دلیل شیوع زیاد آن یکی از نگرانی های بزرگ افراد به شمار می رود. به گفته یکی از محققان این طرح، در این روش نانولوله های کربنی با یک نوع پلیمر زیست تخریب پذیر و زیست سازگار پوشش داده می شوند و سپس این نانو ذرات پوشش دار درون تومور تزریق می شوند. تابش پرتو لیزر به نانولوله‌های کربنی تزریق شده موجب می‌شود این نانو ذرات نور لیزر را به حرارت تبدیل کنند و این حرارت تومور سرطانی را نابود می‌کند. نانولوله‌های کربنی از خواص جذب نور بالایی برخوردارند و گزینه مناسبی در این روش محسوب می‌شوند. اندازه تومور سرطانی موش پس از القای هایپرترمیا یا گرما درمانی توسط نانو ذرات بسیار کوچکتر از تومور سرطانی پس از لیزر درمانی است. استفاده از این روش در درمان سرطان سهولت و دسترسی بالایی برای پزشک معالج فراهم می کند و سرعت بالاتر و عوارض جانبی کمتری نسبت به سایر روش ها در تخریب بافت‌های سرطانی برخوردار است. محققان ایرانی چندی پیش موفق شدند روشی ساده، سریع، کم هزینه و با دقت بالا را برای شناسایی و اندازه‌گیری مقدار اندک دارو در مایعات بیولوژیکی یعنی پلاسما، سرم خون و ادرار در تحقیقات خود به کار ببرند. از آنجا که تعیین مقادیر اندک دارو در مایعات بیولوژیکی یکی از موضوعات مهم در مراحل اندازه‌گیری و بررسی تأثیر عملکرد دارو در بدن است و روش‌های معمول استخراج مایع LLE و استخراج فاز جامد SPE برای آماده سازی نمونه ها معمولاً گران قیمت، وقت گیر و نیازمند مصرف بالایی از حلال های عالی سمی است، محققان همواره به دنبال دستیابی به روش های آزمایشی حساس و مؤثر بودند. عزیزان، در یک دستاورد علمی دیگر محققان ایرانی با همکاری محققان آمریکایی توانستند با بکارگیری فناوری نانو ماده خطرناک موجود در غذاهای کنسروی را در 20 ثانیه شناسایی کنند. در دنیای امروز با توجه به مشغله های تحصیلی و شغلی فرصت آشپزی محدود شده و یکی از راه های آسان برای تهیه غذا استفاده از کنسرو است. مطالعات محققان حوزه غذا و دارو نشان می‌دهد که استفاده از غذاهای کنسرو شده در بلند مدت مشکلات متعددی در انسان‌ها از جمله استفاده از مواد خطرناک در تولید قوطی‌های کنسرو ایجاد می‌کند. به گفته یکی از محققان این طرح، ماده خطرناک بیسفنول آ یکی از مواد پرکاربرد در تولید قوطی‌های کنسرو است و هدف از این تحقیقات پایش غلظت ماده خطرناک بیسفنول آ در غذاهای کنسرو شده و نوشیدنی‌های موجود در ظروف پلاستیکی است. در روش‌های قبلی نیاز به آزمایشگاه‌های بسیار مجهز بود که هزینه بالایی داشتند و همچنین از بازی تشخیص و دقت بالایی برخوردار نبودند. بنابراین در این کار تحقیقاتی تلاش شده است با طراحی و ساخت یک زیست نانو حسگر ارزان و سریع مشکلات روش‌های قبل در شناسایی این ماده خطرناک برطرف شود. دوستان گرامی، در دنیای علم و فناوری باز هم شاهد موفقیت‌های متعددی توسط ایرانیان بودیم
کسب مقام در مسابقات ربوکاپ ژاپن در المپیاد جهانی کامپیوتر و در المپیاد جهانی زیست شناسی توسط تیم‌های شرکت کننده ایرانی از جمله این موفقیت‌ها بود. در مسابقات ربوکاپ ژاپن 16 تیم ایرانی در بخش دانش آموزی و دانشجویی شرکت داشتند که در این میان تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در لیگ شبیه ساز امداد و نجات مقام قهرمانی را به دست آورد. تیم دانشگاه آزاد اسلامی یزد نیز در لیگ ربات‌های امدادگر واقعی به عنوان یکی از سخت‌ترین لیگ‌های مسابقات اول شد. همچنین باید به جایگاه اولی تیم دانشگاه تبریز در رقابت فنی شبیه ساز امداد و نجات در این دوره از مسابقات نیز اشاره کرد. در بخش دانش آموزی نیز مقام اول توسط تیم کاوش دانش از دبیرستان دانش به عنوان تنها مقام در بخش اصلی در لیگ امدادگر به دست آمد. در لیگ فوتبالیست پیشرفته سبک وزن یا همان ربات‌های فوتبالیست تیم دبیرستان علامه هلی مقام اول را کسب کرد. همچنین در بخش بهترین ارائه تیم کاوش از مدرسه دانش به مقام نخست و تیم علامه هلی نیز به مقام اول نائل شد. در بخش بهترین بازدهی نیز مقام اول توسط تیم مدرسه اسلام و در بخش بهترین تیم تازه وارد مقام اول به تیم اسلام اختصاص یافت. همچنین در 28مین المپیاد جهانی زیست شناسی که در انگلستان برگزار شد، تیم المپیاد زیست شناسی ایران توانست 2 مدال طلا و 2 مدال نقره کسب کند. عزیزان، به تازگی محققان فرانسوی با تحلیل اطلاعات گیاهشناسی گیاهی 140 میلیون ساله را که شبیه نیلوفر آبی است کشف کردند که به ادعای آنان جد تمام گیاهان گلدار امروزی است. هیچ فسیلی از این گیاه و گل کشف نشده است، ولی محقق دانشگاه پاریس و همکارانش مدل‌های رشد و تکامل گیاهان را با اطلاعات مربوط به یک مخزن عظیم ذخیره اطلاعات ترکیب کردند تا به این کشف رسیدند. ترکیب گلبرگ‌های نخستین گیاه گلدار بسیار ساده و حاوی ارگان‌های مذکر و مؤنث است. ظاهر این گلها تأثیر عمیق بر محیط و آب و هوا داشت و به تکامل سریع حشره‌های گرد افشان نیز کمک می‌کرد. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید.
همراهانی همیشگی، آنچه که شنیدید برنامه نوآوری بود. اکنون تکراری نمایشی هفته را میشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند. انکار سوگ، نویسنده علیرضا قنچی فشکی، در رسای دکتر وحید منصف کسمایی.
من خیلی حرفا دارم که باهات بزنم وحید.
مامان،
خدای من،
مامان،
میشنوی وحید؟ این دختر بزرگه منو صدا میکنه، همون که با تمام وجودت عاشقش بودی.
مامان، مامان، مامان جان،
جانم مامان، مربون این صدای قشنگت که بابات عاشقش بود.
مامان جان قربونتون برم، اون قاب عکس بابا رو بدین به من.
برای چی دختر گلم؟ تا این خانم تاجی اتاق شمارم تمیز کنه این قاب عکس هم گردگیری میکنم.
مامان جان،
مامان جست میگه دیگه. ببین الان نیم ساعت داری عکس بابا رو دستمال میکشی، بسه دیگه.
بذار باش، بدینش به من.
برای
چی میخواین عکس وحیدمو از من بگیرین؟
مامان جان، برای اینکه جاش کنار اون شمعیه که روی میز روشن کردیم. قربونتون برم، نگاه کن، قرار شد گردگیریش کنیم، بذارینش روی اون میز کناریتون. نگاه کن، جاش خالیه مادر من، اصلا خودتون بذارین اونجا.
باش باش گلای من. چی شده حالا دوتاییتون اومدین سراغ من ها؟ خانم تاجی اتاقتون رو تمیز کرد؟
بله، میگه بیاین ببینین. همه جانم ضد عفونی کرد.
مادر جان، ضد عفونی نه، تمیزکاری برای خونه تکونی. تمیزکاری.
بله بله.
ببین عزیزم، الان دو روزه، نه 36 ساعته بابا شیفت اورژانسه. گفتم خانم تاجی که همیشه برای کار خونه و تمیزکاریامون میاد کمکم، بیاد اینجا رو تمیز کنه که وقتی باباتون بالاخره شیفتش تموم شد از بیمارستان اومد خونه، حس کنه. اون از تمیزی خیلی لذت میبره. میخوام وقتی بالاخره رضایت داد که به ما هم یه سری بزنه خستگی هستنش در بره.
ولی مامان جان،
مادر. ولی نداره مادر. چرا یادتون میره که من و باباتون همکاریم؟ خب میدونم چرا نایمده یا کی میاد.
آره مامان جان، تو هم دکتری، تو برامون بمون، تو پیشمون بمون.
یه رازو بهتون بگم
درباره بابا. خب
آره بگو.
نه نگو. شاید پری طاقتشو نداشته باشه.
چرا دخترم، تو خواهرت همه عشق و امید من و وحید هستی. بذار وحید بیاد. اصلا میگم خودش رازشو بهتون بگه.
نه مامان جان، نه، خودتون بگید.
چون منم مثل بابا تخصصم اورژانسه. میدونم که توی اورژانس پزشک فعالی مثل وحید خیلی خسته میشه، اونم این روزا که این ویروس کووید 19 همه گیر شده. این دشمن پنهون فکر کرد میتونه کاری کنه ما تو خونمون عید نداشته باشه. بابا همه حواسش پیش مردم بود، اما شما رو فراموش نکرده بود. به من گفت حواسه به دختران باشه. بریم اورژانس ببینیدش. بریم بچه ها. آخه اونطور که من خبردار شدم، همکارامون توی اورژانس و بخشای دیگه همه بیمارستانا انقدر سرشون شلوغه که بعید میدونن عیدم فرصت کنن که بیان خونش. پس چطوره با گوشیاتون چند تا عکس از خونمون که تمیز شده بگیری و براش بفرستی؟
مامان جان، گوشی بابا دیگه خاموشه.
همکارش هم میگفتن جش تو اورژانس خیلی خالیه.
قربونه تو دختر کجوله مامان. بیا بغلم عزیزم، بیا بغلم.
مامان جانم، مامان
بگو عزیزم، مامان بگو.
میگم بابا که همش میرفت بیمارستان تا مریضا رو خوب کنه، چرا خودش رو خوب نکرد؟
آخه بابات خیلی مهربون بود، اون انقدر به فکر بقیه بود که خودشو گذاشت آخرین بود. شد مادرشون شد.
آخ الهی تاجی، قربان دل سوخته ای تو برم بلا میستم. گریه نکن خانم دکتر جان، گریه نکن قربان تو برم. بچه ها چشمشون به شماست. الهی من برای تو بمیرم. بفرمایی شربت بخوریم براتون خوب. تو یخچال دیدم سکنجه بینه، از گفتم که اینو درست بکنم برش.
دستتون درد نکن. دست شما درد نکن بچه برداری.
خیلی ممنون خانم تاجی،
ممنون.
لای من قربان تو برم دختر جان. هم بزن نوش جان بکن، قوت بگیر. قربانم میستم بخون.
ببخشید خانم تاجی، شما رو ناراحت کردیم.
نه خانم دکتر جان، حق داری گریه بکنی، والا حق داری. دکتر یه مرد شریف، یه مرد مهربان. آخ چی بگم، از حکمت خدا سر در نمیارم. دکتر به من و خانوادم اینقدر محبت کرد، اینقدر محبت کرد، اینقدر همسایه ها و اهل محل ما رو که دستشون به دهنشون نمی رسید مجانی دید و دوا و درمان کرد که من مطمئنم جاش تو بهترین نقطه بهشت. خانم دکتر جان، خانم دکتر جان ببخشیدم، من همه جا رو براتون تمیز کردم.
قربون دستت خانم،
ممنونم.
ببخشید لحظه اجازه بده من.
ای وای، خاک بر سر تاجی اگه بخواد برای پول آمده باشه. تیب بلا میسر الهی، من قربان تو برم. من میدنی اومدم که بگم اون دستگاه رو باید ببرم، قربان تو برم. یارو گفت خیلی لازمش داره، اگه اجازه بدین من اینو ببرم بدم، باز بر میکردم.
اما اجازه بده که از خجالت در بیام.
خانم دکتر جان، خانم دکتر، آتش به جان من نزن پیش این بچه ها.
بگیرتی که
تو از جنت خانم تاجی، بگو برای دکتر جون بده. مشغول زومه، اگه فکر بکنی که یه وقتی کاری داری فوری به من زنگ نزنی.
خدا خیرت بده تاجی خانم، وقتی حتی نزدیکترین اقواممون از ما دوری میکنن تو با یه تلفن پاشدی اومدی.
من رفتم خانم دکتر جان.
پس بذار تا دم در بدرم.
نه، حتی یه قدم به خدا اگه بذارم. بفرمایین بشینیم، بفرمایین. من همه جا رو زده افونی کردم خانم دکتر جان، خیال شما راحت باشه.
خب حداقل بذار برسونمه.
پسر من اومده خانم دکتر جان، الان پایینه، وانتش هم آورده. من دیگه با اجازه شما برم.
سلام،
خدا
به
حضرت.
خیلی خوب بچه ها، حالا دیگه خونه آماده است برای اومدن باباتون.
ولی ماما، وقتی رفتیم سر مزار همکارای بابا میگفتن اون دیگه نمیاد، رفته از پیش ما.
مامان جون، اونا هم درست میگن دخترم. بابات همش پیگیر کارهای مریضای اورژانس بوده، بعید نیست دنبالشون رفته باشه. مدرکشم اون همه تحقیقی که درباره مریضای اورژانس گیلان انجام داده بود توی کتابخونم.
مامان جان قربونتون برم، خانم تاجی این دفعه خونمون رو ضد عفونی کرد.
چی؟
خونمون رو ضد عفونی کرد که ویروس نباشه.
کوید لعنتی، اما فکر کرده میتونه وحید من ازم دور کنه؟
باشو بابا جان، باشو.
چی باشو؟ باید خونه باشیم دختره. بابات شیفتش تموم بشه از بیمارستان یه راست میاد خونه.
نمیاد.
یادتونه وقتی اومد انقدر خسته بود که حتی ناهارشو نخورد. چرا گریه میکنی؟
خون به جگرمون کردین مامان جان.
عزیزم بیا بشین، نمیخواد، خودتو خسته نکن.
دیگه یه آب پرتقال که خیلی ضروریه، اونم از نوع ارگانیکش، آماده شد. بفرمایین آقای دکتر.
خیلی متشکرم خانم دکتر.
بای جان، تو واقعا به خودت نمیگی یه سر چهار شیفت بیمارستان میمونی به من و دوتا دختری گلمون چقدر سخت میگذره؟
خب عزیزم، برای همین گشتم و با یه خانم دکتر ازدواج کردم دیگه. دخترم عادت کردن که باباشون باید به فکر درمان مردم باشه.
یعنی نگم چهچپ که اومدی خونه؟ آقا وحید جان، تو رئیس اورژانسی، بعدش هم میخوای کمک حال همکارت باشی؟ 36 ساعت؟ آره؟ آخه چرا پیوست و بدون استراحت اونجا میمونی ها؟
عزیزم نیرو نداریم. خیلی دیر فهمیدیم که این ویروس کووید 19 سرعت انتشارش خیلی بالاست و به شدت همه گیره. همه پزشکا و پرستارامون تو کل گیلان دارن شبانه روزی تو بخشای مختلف مردمی رو که میان بیمارستان معاینه میکنن. اینقدر نیرو کم داریم که حتی به رزیدنتای روانشناسی هم گفتیم به بخش عفونی و داخلی کمک کنن و مریض ببینن.
چرا؟ آخه انقدر اپیدمی نشده.
امروز چندومه؟
دوم اسفند فکر کنم.
به خاطر شم پژوهشیم دقت کردم چند روز پیش، تقریبا از آخرای بهمن، آمار مراجعه مردم به شدت صعودی شد. فکر خوبی بود که دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها رو تعطیل کردن، اما مردم به جای اینکه بمونن تو خونه‌هاشون راه افتادن سمت بیمارستان و کلینیک‌ها و مراکز درمانی.
واقعا؟
آره دیگه، خوب شد خونه ای و مراقب بچه‌های تو. آخه ندیدی که هر کسی کوچکترین سرفه یا گلو درد و سردردی داره میاد بیمارستان. تو رو خدا با هر کس از دوست آشنا در تماسی بهشون بگو نیان بیمارستان.
چرا نیان؟
عزیزم الان بیمارستان ها از همه جا بیشتر در معرض آلودگی. هر کس بیاد ما همه روند رو براش انجام میدیم. خب وظیفه‌مونه، تست میگیریم. بعضی هم به تست اکتفا نمیکنن، سی تی هم ازشون میگیرین تا میبینن هیچی نیست و میرن.
خب الهیشا که سالمن.
اصلا کسایی بودن که ریهشون درگیر بوده، بعضی هم رفتن حالشون بدتر شده، برگشتن سی تی مجدد گرفتیم، نشون داده که ریه ها درگیر شد.
امیدوارم از این بحران به سلامت عبور کنیم. خوشبختانه تو در مورد اپیدمی خیلی پروژه تحقیقاتی داشتیم.
یادسه؟ خب سالها تجربه مداوا و مدیریت توی اورژانس باعثش شد. اما باور کن این دفعه یه طور دیگه است. خیلی عجیبه. از همه تجربیات و دستاوردهای پروژه هم استفاده میکنم، اما تا مردم رعایت نکنن اصلا معلوم نیست چی میشه.
خیلی خب فکر کنم گرسنه‌ات بشه، برم برات نهار بیارم.
باور کن اصلا جون ندارم که رو پام وایسم. یه جوری احساس ضعف شدید میکنم.
خب میخوای یه نوروبیوم بهت بزنم ها؟
نه نه، من فقط دلم میخواد یه کمی بخوابم.
بچه ها میخوان ببیننت.
خیلی خب باشه، بیدار میمونم ولی جون ندارم.
وحید جان هیچ طوری نیست، خستگیه دیگه. اما
نگران نباش، تست دادم منفی بوده. ببین به همه بگو نیان بیمارستان. زنگ بزن به مامان و بابا بگو تکون نخورن از خونه. خب اصلا دیگه نای حرف زدن ندارم.
خیلی خوب، پرتغالتو بخور. بیا من میرم نهارتو بیارم، بعدم استراحت کن.
مامان میگم حالا که بابامون رفته پیش خدا چرا خاله نمیاد پیش ما؟
مامان بزرگامون، بابا بزرگامون. عزیزم چه توقعی داری؟ چند روز دیگه عیده، همشون درگیر کارای عیدن. بس عید بشه باباتونم این ویروس لعنتی رو شکست بده، انشالله همه با هم میریم مشهد خونه بابا بزرگتون. باباتونم خیلی خوشحال میشه عید پیش بابا و مامانش باشه.
تمام فامیل اومدن نزدیک مزار بابا اما پیش ما نیومدن.
پری جان خود ما هم نمیدونستیم مزار بابا کدوم یکی، به خاطر اون ویروس همه ترسیدن به من.
بچه ها این حرفو چیه که میزنی؟
اصلا هم اینطور نیست، باباتون رفته پیگیر کار مریضاش بشه. دعا کنین اونا زود خوب بشن. آخ من یه زنگ نزدم بیمارستان از همکاراش تشکر کنم. حواس که برای مامانتون نمیذاریم. این گوشی منو ندیدی؟ مامان جان میخواییم بریم کارواش ماشین رو زده و فونی کنیم.
برای همین گوشی تو گذاشتی تو کیفت؟
کارواش هنوز زوده مادر، کلی مونده تا عید. اجازه بدین یه تماس با رئیس بیمارستان بگیرم و ازش تشکر کنم که حواسش به باباتون بوده. بیا یه بریم تو اتاق.
باش بریم.
عشقاتم تو خوش. الو سلام آقای دکتر.
سلام علیکم.
من دکتر احمدی همسر دکتر منصف کسمایی هستم، مدیر گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گیلان.
خانم دکتر اون روز سر مزار وحید شما رو دیدم. من که باور نمی کنم، ما همگی هنوز تو مرحله انکار سوگ هستیم.
خواهش میکنم تماس گرفتم ازتون تشکر کنم.
تشکر برای چی خانم دکتر؟ واقعا نمیدونم جای خالی دکتر منصف رو چطوری پر کنیم. وحید از بهترین و عالی‌ترین استادای دانشگاه و همکار من بود. شریف، پرتلاش، صادق، دلسوز. واقعا داغ بزرگی رو دل ما گذاشت. سردر نمیارم چرا با ما این کارو کرد.
نه آقای دکتر، وحید کار بد نمی‌کنه. خودتونم میدونین. شما از پشتکارش نگفتین. اون نگران مردم بود. انقدر توی اورژانس موند و مریضا رو معاینه کرد که وقتی اومد خونه جون نداشت حتی غذا بخوره. برای بعضیاشون نتونسته بود کاری بکنه و خیلی ناراحت بود. برای همین
خودش هم تا مریضاش خوب نشن دست از تلاش بر نمیداره.
شما حق دارید، واقعا رفتنش باور کردنی نیست. اون نرفته، اون توی قلب کادر درمانی استان گیلان یه جایگاه ابدی داره. باور کنید تا آخرین لحظه دلش برای مداوای بیمارا میتپید. خودش درگیر شده بود و ریه‌هاش نشون میداد، اما حواسش به بقیه بود.
خوش به حالتون که پیشش بودیم
خانم دکتر. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
دکتر فاتح لطفاً به بخش جراحی.
دکتر عزیز ما چطوره؟
آقای دکتر فکرشم نمی کردم دوچار بشم. استادی مثل شما رئیس بیمارستان علوم پزشکی ویزیت کنه.
وای جان فعلا سعی کن صحبت نکنی، آروم باش و بنیتو حفظ کن. امیدوارم زودتر بهبودی بیاد سراغت.
بیاد سراغ همه. دکتر اوضاع اصلا خوشایند نیست. توی این اوضاع منم شدم درد سر مضاعف. به جای اینکه کمکتون کنم شما رو به زحمت انداختم.
وحید عزیزم خودتو اذیت نکن. درد عضلانیت بیشتر از قبل اذیتت میکنه؟
خیلی آقای دکتر خیلی. دیشب از شدت درد و تب نتونستم پلک رو هم بزن.
اما توی این نتیجه سی تی اسکن ریه هیچی دیده نمیشه خوشبختانه.
آقای دکتر این جدار قفسه سینه‌ام خیلی درد میکنه.
بعد یه بار دیگه سریع سی تی اسکن میگیریم از ریه‌هات.
چایتون رو میل کنین.
متشکرم.
خوب یادمه با شما و همکارای دیگه در تماس بودم. میخواستم بیام بالای سرش اما شرایط بیمارستان، البته خودش هم اجازه نداد.
بله بله متاسفانه سی تی اسکن آخر نتیجه متاثر کننده ای داشت.
بعدا یکی از همکارا با گوشیش سی تی اسکن رو برام فرستاد.
من خیلی به همکارا سفارش کردم که از این خبرهای ناگوار به خانواده های همکارا ندن.
ببخشید دکتر من خیلی اصرار کردم، مجبورشون کردم.
متاسفانه سی تی اسکن ریه نشون داد که ریه درگیر شده بود، تنگی نفس نیروشو تحلیل برده بود.
یادم آقای دکتر، فقط نمیدونم چند روز توی آی سی او این توبی براش انجام دادین.
خانم دکتر 10 روز پیوسته. روز آخر
هیچ وقت 19 اسفند رو فراموش نمی کنم.
براش دیالیز انجام دادیم اما فشار خون افت شدیدی داشت و در نهایت.
آقای دکتر چرا گریه میکنین؟ من و دخترم میدونیم که رفته تا بلکه برای اونایی که مثل خودش ریه هاشون سفید شده کاری بکنه. من مطمئنم آخه وحید من کسی نبود که پروژه رو نیمه تموم بذاره. شما که خیلی خوب میشناختینش. چند تا پروژه تحقیقاتی بزرگ و مهم برای شما انجام داد.
بله
غیر از اینه؟
بله بله بله. به هر خصلتش که توجه میکنم غمم سنگین تر میشه. خدا به شما صبر بده. خواهش میکنم هر کاری داشتید تماس بگیرید، ما هم از اعضای خانواده وحید بدونید.
خواهش میکنم. در حال حاضر فقط شما و همکار بیمارستان قوت قلب من و دخترام هستین.
کاری هست بتونیم براتون انجام بدیم؟
نه خیلی ممنون. خوشبختانه سریع اومدن و خونه رو برای عید آماده کردن با یه عالم مواد ضد عفونی کننده. همه جا رو تمیز کردیم تا به یاد وحید همه جا ترا تمیز باشه.
باشه خانم دکتر. خیلی خوشحال شدم دخترای گلتونم دیدم. امری دارید؟
خواهش میکنم عرضی نیست.
اتفاقا الان میخوایم با دخترها بریم کارواش، چون ماشینمونم باید تمیز بشه برای عید. شاید وحید اومد با هم رفتیم. انشالله به امید خدا مشهد خونه پدر مادرش.
خانم دکتر اجازه بدید که از همکارای بیمارستانو بفرستم ماشینتونو ببره کارواش برای ضد عفونی.
نه اصلا لازم به زحمت نیست، اصلا مطمئنم وحید دوست داره همکاراش به ویزیت و سرویس دهی به مردم مشغول باشه، نه کاری که ما خودمونم میتونیم انجامش بدیم. نه خیلی ممنون.
خیلی عذر میخوام خانم دکتر، اما با این روحیه اصلا مناسب نیست رانندگی کنی.
آقای دکتر، یاد وحید به من و دخترها نیرو میده. بازم از این همه محبت و همراهی متشکرم. از همه همکارام از طرف من و دخترام تشکر کنی خواهش میکنم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. خیلی شرمنده ایم.
خواهش میکنم، اختیار داریم. تو دوست داری که ما شاد و تمیز و سالم زندگی کنیم. ای جان، من مطمئنم تو همیشه زنده ای، اما با این دخترایی که تربیت کردی دیگه یقین پیدا کردم. سفارش ما به خدا یادت نره عزیزم. خدا رحمتت کنه.
دوستان گرامی، پایان بخشی برنامه شامگاهی ما حکایات آیه ها است. بریم که بشنویم.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها برای دقایق کوتاه در خدمت شما خواهیم بود. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارام در این رادیو به مدت حدوداً 15 دقیقه مهمان خانه‌های گرم شما عزیزان هستیم. همراهان گرانقدر، در این برنامه به شأن نزول آیه 35 سوره شریف احزاب می‌پردازیم. اسما بنت امیس پس از سالها دوری از وطن و تحمل رنج غربت، سرانجام همراه همسرش جعفر ابن ابی طالب و دیگر مهاجران از حبشه راهی مدینه شد. در طول این سالیان او نمونه کامل زنی مسلمان و همسری وفادار بود. مشرکان از نخستین روزهای ازدواج آن دو بازارشان پرداختند تا اینکه به همراه دیگر مسلمانان به حبشه هجرت کردند. اسما در مسیر راه و اقامت در حبشه الگوی صبر و استقامت بود. او به کسانی که ناامید می شدند روحیه می داد و با آینده امیدوارشان می کرد. او با شکیبایی خود ثابت کرد که زن می تواند مسئولیت‌های مهمی بردوش بگیرد. نخستین کودک مسلمان که در حبشه زاده شد عبدالله بن جعفر فرزند اسماء بنت امیس بود. البته دو فرزند دیگر اسماء، محمد و اون، نیز در حبشه زاده شدند. جالب این که فرزند نجاشی پادشاه مسیحی حبشه نیز همزمان با فرزند جعفر به دنیا آمد و نجاشی به دلیل دوستیش با جعفر نام فرزند خود را عبدالله نامید. بدین ترتیب اسماء علاوه بر فرزند خود فرزند نجاشی را نیز شیر داد که این مطلب نشان از جایگاه و منزلت اسما نزد نجاشی و درایت و تلاش اسما در جهت برقراری رابطه و استحکام آن میان پادشاه حبشه و مهاجران مسلمان دارد. البته آنچه این دوستی را پایدارتر می کرد آن بود که عبدالله فرزند نجاشی و عبدالله پسر جعفر ابن ابی طالب برادران رضایی بودند و پیوسته با یکدیگر ارتباط داشتند. اسما در سال هفتم هجری در پی فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مانند دیگر مسلمانان از حبشه به مدینه مهاجرت کرد و همزمان با فتح خیبر به مدینه رسید. در این زمان یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اسما را مورد خطاب قرار داد و با لحن توهین‌آمیزی گفت: ای بانوی حبشی، ما به خاطر رسیدن به مقام هجرت از شما گوی سبقت را ربوده ایم. اسما در جواب گفت: درست می گویی. شما همراه پیامبر بودید و آن حضرت گرسنگان شما را سیر و ناآگاه‌های شما را علم می آموخت. در حالی که ما برای رضای خدا از وطن خود دور و آواره بوده ایم. خدا را گواه می گیرم که هیچ غذایی نمی خوردیم و هیچ نوشیدنی تناول نمی کردیم مگر با یاد سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در این حال من سخن افتخارآمیز تو را با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح می کنم تا ببینم نظر او چیست. سپس به حضور رسول خدا رفت و آنچه را شنیده بود خدمت آن حضرت عرضه داشت. پیامبر هم در جواب فرمود: ای اسماء، این را بدان که برای او و یارانش یک هجرت است، اما برای شما دو هجرت، هجرت به حبشه و هجرت به مدینه. Thank you. همراهان گرانقدر، اسماء بنت امیس پس از هجرت به مدینه دوست داشت مسئولیت پذیری خود را نشان دهد. او دوران جاهلیت را به خاطر می آورد که چگونه به شخصیت زن بی‌اعتنایی می شد و او را به دیده حقارت می نگریستند. در آن دوران که نادانی همه جا را فرا گرفته بود و بسیاری از مردان زن را جزء بشر محسوب نمی کردند تا او را به طور کامل از همه حقوق فردی و اجتماعی محروم سازند، عرب جاهلی اموال پدر را مخصوص پسران می دانست و زنان از ارث محروم بودند، چرا که این پسران بودند که شمشیر به دست گرفته و همراه پدرانشان با غارتگری اموالی را به دست می آوردند. زنان که نمی توانند چنین کنند پس سهمی در اموال پدری نداشتند. حال در شرایط جدید و ظهور اسلام برای اسماء مهم بود که بداند دیدگاه این آیین درباره زنان چیست. آیا زن به جایگاه جدید و واقعی دست یافته است؟ اسماء برای یافتن پاسخ ابتدا نزد زنان پیامبر رفت و پرسش هایی را که از پیش آماده کرده بود مطرح کرد. مثلا پرسید قرآن چه امتیازی برای زنان در نظر گرفته است. زنان پیامبر چون از آیه های نازل شده با خبر بودند، گفتند آیه‌ای در این باره نازل نشده است. با شنیدن این سخن اسماء به سوی مسجد رسول خدا به راه افتاد. او می‌خواست تا هرچه زودتر جایگاه زنان در اسلام را از زبان پیامبر بشنود. بنابراین به محض ورود نزد رسول خدا رفت و گفت ای پیامبر خدا، زن هم وارثت هم دیده بوده و حق و حقوق در جامعه ادا نشده است و در قرآن نیز زنان جایگاه مردان را ندارند. پیامبر از او توضیح خواست. اسماء آیه هایی را که درباره مردان و حضور آنان در میدان های نبرد و پاداش آنها نازل شده بود یادآور شد و گفت یا رسول الله، گویا قرآن برای مردان نازل می شود و درباره زنان فضیلتی همانند مردان نیامده است. اینجا بود که آیه 35 سوره شریف احزاب نازل شد و اطمینان داد که زن و مرد در پیشگاه خدا دارای قرب و منزلت یکسانند و مهم اعتقاد و عمل به دستورهای اسلامی است. خداوند در آیه 35 سوره شریفه احزاب با برشمردن صفات مردان و زنان درستکار می‌فرماید مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان زنان فروتن و مردان زنان صدقه دهنده و مردان زنان روزدار و مردان زنان پاک دامن و مردان زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند، خدا برای همه آنها مرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در اسلام و در عرصه تکامل و رشد معنوی، زن و مرد هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. یعنی همان طوری که یک مرد میتواند به عالی ترین مقامات از لحاظ معنوی برسد، زن هم میتواند به بالاترین مقامات از لحاظ معنوی برسد. آیه 35 سوره شریفه احزاب دلیل روشنی بر این واقعیت است. زیرا به هنگام بیان ویژگی های مؤمنان و اساسی ترین مسائل اجتماعی و اخلاقی و عملی، زن و مرد را در کنار دیگر همچون دو کفه یک ترازو قرار می دهد و به هر دو پاداشی یکسان بدون کمترین تفاوت می بخشد. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا این لحظه همراهی ما بودید و تا برنامه های دیگر شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند نگهدارتان.
فضای سیر در انفس بوده، فضای تفکر بوده، فضای عبادت بوده، خانه های ما درونگرا بوده و استقلال انسان ها، حریم انسان ها، حرمت انسان ها رو رعایت می کرده. حالا مقایسه کنید با این خانه های امروزی، ممکنه مهندسیشون پیشرفت کرده، اما چی خانه ها شده؟ یک دانه عنکبوت، مشاسازی، آپارتمان سازی، استقلال، آزادی، انعطاف پذیری رو از بین برده. شخص نمیتونه حتی رنگ پنجره درش رو عوض کنه. مزاحمت های همجواری بیداد میکنه. دیداری، شنیداری، بویایی، همش مزاحمت های همجواری است. در حالی که خانه های قدیم مستقل بوده، آزادی، اختیار، حریم فرد، حریم خانواده، شخصیت فردی، شخصیت خانوادگی، آزادی، استقلال و عدم مزاحمت همجواری در خانه های مستقل قدیمی ما بسیار جذاب و عالی رعایت شده. متا الان میبینید تو این مشاسازی ها و آپارتمان سازی ها کسی نمیگه بلند مرتبه سازی نباشه، ولی بلند مرتبه سازی برای ساختمان اداری خوبه، برای ساختمان خدماتی خوبه، نه برای خانه.